اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات نورانی سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 21، قسمت عمده آیه شریفه را در گفتار پیشین مطرح کردیم. انتهای آیه یعنی قسمت دوم باقی مانده است. یه گزارش کوتاه و ادامه آیات خواندیم که حضرت باری تعالی خطاب مؤمنین برای ایجاد حس مسئولیت بیشتر با عنوان مؤمن چنین فرمود: کسانی که ایمان آورده اید تبعیت خطوات شیطان نکنید. گفتیم کلمه خطوات جمع خطوه، خطا و خطوه به معنای فاصله بین دو قدم، گام. تبعیت جا پای کسی گذاردن است، یعنی پی کسی رو گرفتن و به دنبال او حرکت کردن. کسانی که ایمان آوردید از گامهای شیطان پیروی و تبعیت نکنید. توضیح داده شد که این واژه خطوات که در اینجا دو بار در این آیه به کار برده می شود، در سوره مبارکه بقره آیه 168 هم به کار بسته می شود. این واژه نشان دهنده روش و شیوه است که شیطان با آدمیان پیش می‌گیرد، که همان سیاست گام به گام است. قدم به قدم انسان‌ها را به آن سو که می‌خواهد و خاطرخواه است می‌کشاند. شرح و بسط ماجرا را هم گفتیم، تکرار عرض سخن نمی‌کنم. اما فرمود و من یتبع خطوات شیطان، هر کسی که تبعیت خطوات شیطان می‌کند. شرط آمد، جمله شرط جزا محذوف به ذهن مخاطبان و قرائن است. یعنی چه؟ یعنی هر کسی که تبعیت شیطان می کند کان من المهلکین، مسلم به هلاک می رسد و از هلاک شدگان است. کسی که تبعیت شیطان می کند جزا خیش رو می بیند، بازتاب عمل خودش رو مشاهده می کند. این جمله جوابیه ماست. چرا؟ چون فإنهُ، آنچه در آیه دیده می شود علت اون جزاء محذوف است، چون شیطان امر به فحشا و منکر می کند. توضیح داده شد باز هم در این قسمت خدمت بزرگواران که امر کردن شیطان به این معنا نیست که او آمر است و ما مأموریم و اون امر می کند ما پیروی امر او می کنیم. امر معنی ندارد شیطان، چون شیطان تفوق و برتری برای انسان ندارد، مقام آمریت ندارد که امر ما بکند. مراد از این امر همان است که در آیات دیگر می فهمد یدعوکم، دعوت می کند، یعدوکم، وعده می دهد. و از همه مهم اینها مهمتر امر شیطان یعنی وسوسه شیطان. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، میشه یأمر. اما در توضیح بیشتر گفتیم این امر به فحشا و منکر مثل نهی فحشا و منکر نماز است. نماز که نمی ایستد ما رو نهی کند، بلکه نماز چه می کند؟ بسترسازی می کند. یعنی ظرفیت موجود در نماز و اون فضا، این که در جان مصلی ایجاد می کند، زمینه رو آماده می کند برای دوری از فحشا و منکر. انسان نمازگزاری که هر روز 17 رکعت نماز، 5 نوبت به قبله می‌گذارد، 5 نوبت وجود خودش رو در دریای غفران الهی می‌شوید. علی ابقا علیه من الدرن، به تعبیر نبی مکرم و امیرالمومنین، آیا چرک آلودگی بر وجود او باید بماند؟ نه. یعنی نماز اونقدر استعداد دارد و ظرفیت دارد که زمینه دوری از فحشا و منکر رو فراهم می کند. این از معنای نهی از فحشا و منکر نماز. حالا بسیاری از کسانن که زمینه موفقیت براشون زمینه تحصیل فراهم، هم از این زمینه استفاده نمی کنن. یه خانواده رو می بینید شرایط مساوی برای دو فرزندش فراهم کرده است، بسترسازی کرده است، یکی می خواند به یه مقامات علمی می رسد، دیگری نمی خواند. از این بستر مهیا استفاده نمی کند. نماز هم همین است، شرایط مهیا است. خداوند اونقدر زیبایی ها در این ارتباط قرار داده است که بسنده می کند انسان رو برای دوری از همه تبار زشتی ها و منکرات، فحشا و منکر. عیناً این مطلب رو همینجا می بینیم. شیطان دست کسی رو نمی گیرد، رابطه فیزیکی ندارد، آمریت و فوقیتی ندارد که بخواهد کسی رو هم کند، اما زمینه سازی می کند شیطان. یعنی در وجود ما تخمی رو و بذری رو می پاشد، زمینه ای رو در جان ایجاد می کند، بستری رو با وساوس خیش که آدمی به سوی فحشا و منکر بلغزد. یعنی این وسوسه شیطان چنین اقتضایی رو دارد. پس بنابراین این امر روشن باشد محضران بارک عزیزان که چیست. حالا به چه امر می کند؟ از اینجا بحث باقی موند که امر شیطان و وسوسه شیطان در چه حوزه هاییست؟ سه حوزه. در اینجا دو بخش اون مطرح شد، یک فحشا، دوم منکر. سوره مبارکه بقره آیه 168 سومین رو هم مطرح کرد، و انتقولوا علی الله ما لا تعلمون، و بگویید و شیطان شما رو وسوسه می کند که بر خدا بگویید و نسبت دهید آنی را که نمی دانید، آنی را که از سر جهل است. یعنی نسبت دروغ به خداوند بدهید و از زبان حق و اولیاء اون سخن بگویید. سه تا خط رو، سه تا حوزه رو به عنوان زمینه فعالیت شیطان در وجود ما از مسیر وسوسه قرآن معرفی می کند. حالا یه شناخت اجمالی نسبت به این سه مورد خواهیم داشت و پیگیری می کنیم بحث رو. اما فرمود فحشا و منکر. اگر رخصت بفرمایید من یه آیه رو به مدد بگیرم و از اون آیه استفاده کنم، بعد این جمع سخط رو با هم بهتر میشناسیم. آیه مشهوری که بارها خدمت عزیزان استشهاد شده است و مورد استفاده قرار گرفته است، هنگامی که وعده های اکید خودش رو، تهدید مؤکدش رو شیطان مطرح کرد، گفت ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. خدایا کاری میکنم من که شکر رو از فرزندان آدم میگیرم که این راه اصلی ارتباط با تو و نعمتهای توست. به چه شیوه؟ از چهار جهت اینها رو در محاصره قرار میدم. یعنی وساوس خودم رو از چهار سو بر سر اینها میبارانم، پیش رو، پس سر، راست، چپ. آنجا خدمت دوستان توضیح کافی داده شد که مراد از اون چه میگوید وساوس این که نسبت پشت سر ایجاد میکند مبدأ است. یعنی میاد در صدور هستی از ذات باری تعالی، در توحید، در شیوه ارتباط انسان با خداوند سبحان خدشه میکند. کفر از دل اون به در میآید، شرک از دل اون به در میآید، ارتداد از دل اون به در میآید و بسیاری از مقولات دیگر. آنچه پیش روی ماست جهانی است که به سوی آن می رویم که الیه ترجعون، الی ربک الرجعا. شیطان میاد وسوسه رو در جهان آخرت و عالم باقی ایجاد می کند. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. می کند زندگی همینه، حیات همین است، جهانی نیست، واپسینی نیست، خبری نیست، خدشه در مباحث جهان باقی و قیامت و عالم آینده می کند. این هم حوزه دوم قرآن بازگو می کند. سوم شیطان گفت ان ایمانهم و ان شمائلهم. ایمان جمع یمین است، یعنی از رفتارها و کارهای درست، از آموزه هایی که ادیان الهی می دهند، از طریق دین می آیم وارد می شم. شمائل جمع شمال است و مشعمه است به معنای زشتی ها و پلشتی ها. خب این در مجموع میشه گفت که یک، بحث اعتقادی رو، ضربه زدن در اعتقاد رو پیش می کنم. دوم این که از رفتارهای مثبت از رفتارهای منفی. خب این خاطر مراکتون باشه. دقیقا این سه نکته مستفاده از این آیه شریفه رو ما میخواییم همینجا پیاده کنیم. یعنی عرض میکنیم فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ، و اون جمله بعدی که اشاره کردم أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میشه همین. یعنی یک از مباحث اعتقادی. دوم در مقام رفتار از دو حوزه استفاده میکنم و ضربه خودم رو به انسان ها میزنم، یکی فحشا و دیگری منکر. حالا توضیح بیشتر رو انشاءالله به حول قوه الهی عرض میکنیم. بارها شنیدند عزیزان که در وجود ما انسان ها دو نیرو خداوند قرار داده است با کارکرد مثبت و منفی. یک قوه رو قدما میگفتن قوه غضبیه، اون دیگری رو قوه شهویه. قوه شهویه یعنی مجموعه اون کشش ها و تمایلاتی که در وجود ما انسان ها دیده میشوند، امیال درونی ما، این امیالی که هنگامی که اینها در مسیر درست و ثوابش قرار میگیرد دوام، بقا، استمرار وجود ماست. میل به خوردن، میل به نوشیدن، میل به خفتن، شهوات جنسی، میل های جنسی، اینها امیالی است که اگر در وجود ما در مسیر خودش هدفمند، جهتمند باشد، بقا است، دوام است، بهره برداری است. اما اینها از مسیر خودش خارج شد، یعنی اگر اومد این کشش خوردن کار به اونجا کشید که مایه عیش آدمی شکم است، یعنی آدمی شد و اسخاهی میکنم عبدالبعد، همه چیز برای انسان شد شکم، سرسپارده شکم شد. اگر آدمی شد یه موجودی که عمرش رو به خفتن و بتالت و کسالت میگذراند، اگر انسان موجودی شد که تمام هم او شهوات او بود و دنیا رو یه دنیای شهوت‌آلود جنسی برای خودش دید و تمام نیروش رو صرف میکند برای مهربندی و تمتع بیشتر جنسی، یعنی این غرایز از مسیر خودش خارج شده است. اگر اینها در مسیر خودش باشد، کامیابیست، موفقیت، کمک کار زندگی است. و باز من تأکید بیشترم این که در این مجموعه شهوات که قوه شهویه رو تشکیل میدهد، سهم مسائل جنسی بیشتر از بقیه است، یعنی در سعادت یا شقاوت. این که غرایز جنسی اگر در مسیر خودش عزیزان واقع شد، میشه دوام، بقاء نسل بشر روی زمین، آرامش، امنیت. می شود و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، میشه عامل تسکین و آرامش، همان گونه که بارها خدمت عزیزان خوانده ایم و گفته ایم به برکت آیات شریفه قرآن. شیطان کاری که می کند از مسیر قوه شهویه وارد می شود، یعنی این قوه، که این قوه شهویه در حقیقت اگر به اصطلاح متوسل بشیم و تشبیه و شبیه سازی کنیم، میشه گفت قوه شهویه نظامات درونی وجود و مملکت جان رو تنظیم می کند، یعنی حالت قوه انتظامی دارد، مرزهای وجود مملکت دل رو، مرزبانی اون با قوه غضبیه است. الان توضیح میدم. اما اون وضعیت درونی جان رو، درونی نفس ما رو، قوه شهویه متولی است، اموراتش رو اداره میکند. مرزهای جان رو قوه غضبیه. شیطان ورودی که میکند در قوه شهویه است، یعنی میاد وسواس خودش رو در این جهت وارد میکند. و اولین کاری که میکند این عزیزان، که نیروی شهوات انسان را از مدیریت فرمانده وجود به در میبرد. فرمانده جان و وجود در ما آدمیان کیست؟ چیست؟ عقل، به نمایندگی از حضرت سبحان. العقل راعد المؤمن، راعد یعنی اون کسی که مهار رو گرفته است داره میبرد این اشتر رو. عقل در وجود ما جلودار است، فرمان دست عقل است، مؤمن این چنین است. مثال عقل در وجود آن ما، در وجود انسان مانند چراغ در وسط خانه است، خاموش شد ظلمت همه جا رو میگیرد. شیطان میاد کاری که میکند قوه شهوت انسان را از اختیار عقل به در میبرد، حاکمیت عقل رو به کناری میزند، با وساوس خودش میاد حاکمیت بر شهوت میکنه. از دل اون چه در میاد، اون چه در شب و روز شنیدید میبینید، در و دیوار مملکت میبینید، از دلش این در میاد. یعنی وقتی میاد شیطان وسوسه در مسیر شهوت میکند، همتهم بطونهم دینهم دنانیرهم نساءهم قبلتهم، همون هشدارهای جدی میشد که 1400 سال قبل گفتن به امروز دارید تو جامعه بشری میبینید. یعنی همت انسان میشه عزیزان بهره‌مندی و تمتع جنسی، که غرایز جنسی یکی از غرایز انسان است، یکی از غرایز حیوانی ماست که میتواند در اختیار انسانیت ما باشد یا ما را به سوی حیوانیت ببرد. این میشه تمام وجود یک انسان با وسوسه شیطان، با نیرنگ‌های شیطانی. کاری که شیطان میکند، میاد در قوه غضبیه وارد میشود و من تأکید میکنم عمده رو مسائل جنسی فعالیت میکند. نام این در آیات شریف فحشاست، میشه فإنه یأمر بالفحشاء. به همین خاطر میبینید به روابط شوم جنسی هم در قرآن چه گفته میشود؟ فحشا گفته میشود. ولا تقربوا الزنا إنه کان فاحشة، نزدیک نشید به این عمل، این فاحشه است. پس شیطان وسوسه خودش رو از مسیر قوه شهویه و امیال ما، حالا البته این دامنه وسیعی دارد، حب جاه هم از این شهوات ماست، از همین امیال ماست، رو اون هم اثر میگذاره، از اونجا هم مؤثر میشود. وسوسه رو در جان غالب میکند و انسان رو از عقلانیت در این حوزه ها به دور میبرد. عقل میاد ممیزی میکند، پایانگری میکند، عمق سنجی میکند، تصمیم میگیرد. بچه ها میگید این کار، این سهمشه تو زندگی من، این مقدار به این شیوه این غریزه و من باید اقناع کنم، اعمال کنم، اینم راه عاقلانه و پایدارشه. شیطان میاد این توانمندی عقل رو میگیرد، تبدیلش میکند به وسوسه. از دل اون چه در میاد؟ فحشا. نیروی دوم در وجودمون اشاره کردم، قوه غضبیه، چه حالت مرزداری و حفاظت بود. یعنی میتونیم بگیم نیروی نظامی است، این نیروی انتظامی است، این درونی است، اون برونی است. میاد شیطان کاری که میکند بر قوه غضب. حالا قوه غضب رو خداوند تو وجود ما چرا قرار داده است میدانید؟ یعنی اگر نیروی غضب در وجود انسان نباشد، کجا آدمی حافظ جان خودشه؟ کجا انسان حافظ ناموس است، حافظ آب و خاک است، حافظ کیان، دین، اعتقادات؟ این نیروی غضب در وجود ماست که ما رو به هیجان در می آورد و با تمام توانمندی پاسداری از مرزهای فکری، عقیدتی، جان، مال، ناموس و شرافتمون می کنیم. و الا حکایت همون حکایت سیب زمینی می شود. انسانی که غضب نداره کجا دفاع از ناموسش میکنه؟ کجا دفاع از خانش میکنه؟ کجا دفاع از جان خودش میکنه؟ تعدی بهش بکنن؟ کاری نمیتوند بکنن. اون نیروی غضبه که حمیت و غیرت و دفاع رو در وجود ما ایجاد میکنند. انسانی که غضب نداشته باشه که بخواد اعمال کنه در مسیر درستی که عقل این غضب رو هدایت میکند، میشه انسان ضعیف زبون بیخاصیت. پس قوه غضب ما هنگامی که اختیار عقل است، میشه مدافع و حامی و حافظ مرزهای ما از تعدیها و تجاوزها. اما اگر این قوه غضب شیطان اومد وسوسه کرد، به جای اون که عقل حاکمیت بر غضب کند، وساوس شیطانی حاکمیت بر غضب کرد و فضا رو بر عقل تنگ کرد در فرماندهی به غضب. اونگاه این غضب کجا اعمال میشه؟ به جای اون که در دفاع از جان باشد، در هجمه به جان دیگران عمل میشه. به جای اون که در قبال ظالم بایستد و قوه توانمندی ایستادگی مقابل ظلم رو ما بده، این غضب تبدیل میشه به ظلم به دیگران و دیگر انسان ها. از دل اون چه در میاد؟ چیزی به نام منکر. از دل اون منکر در میاد، خشونت ها و زشتی ها در میاد. دو حوزه رو قرآن به زیبایی مطرح کرد، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر. این شیطان امر به فحشاء و منکر میکند، بستر سازی و زمین سازی میکند که شهوات، نیروی شهوت و تمام میل ها و غرایز درونی شما را بکشد، فارغ و فاصلتون از عقلانیتتون بکند و از پروردگارتون جدا کند. این شیطان وسوسه ایجاد می کند، توانمندی ها و نیروی غضب درونی شما رو از فرماندهی عقل به در می برد و میشه از دل اون به در میاد خشونت ها، ظلم ها، تعدی ها و تجاوز ها و سرکشی ها. چنین مقوله از دل اون به در میاد. این دو حوزه هستی. حالا سوال تا اینجا ببینید با این دو شاخه این که خداوند مطرح میکند چه مقدار از جرائم و زشتی های حاکم در فضای جامعه بشری زیر مجموعه این دو عنوان در اومد. خیلی، یعنی واقعا با همین دو کلمه کوتاه الفحشاء و المنکر حضرت باری تعالی یه مجموعه از جرائم و مجموعه از عوامل سقوط انسان رو مطرح کرد با همین دو واژه زیبا. حالا نمیخوام دیگه وارد بعض از اصطلاحات خاص بشم، به همین مقدار بسنده میکنیم خدمت دوستان عزیز روشن مطلب. اون حوزه سوم آیه 168 سوره مبارکه بقره بعد از این دو فرمود و انتقولو علی الله، بله شاخه سومی که شیطان میاد وسوسه میکند حوزه فکر و عقیده و ایمان است. یعنی میاد از طریق به اصطلاح دین، باور دینی و عقاید دینی وسوسه می کند و وارد می شه و از دل اون به در می آید که ستفرق امتی، سخنی در می آید که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند. سخن همان می شود که پیامبر بگوید بعد از من امت من به 73 فرقه 72 فرقه تبدیل می شوند. همان می شود که شما بعد از عیسی می بینید، بعد از موسی می بینید. یعنی انحرافاتی که از دل ادیان الهی برون می آید به دلیل وساوسی که دینداران تن به اون می دهند و به بهانه دین و دیانت، حالا یا به افرادگری دینی یا به تفریدگری دینی، از دل اون دین تراشی ها به در می آید، مذهب تراشی ها به در می آید، دایه از مادر مهربان تر شدن ها می شه، کاسه از آش داغ تر شدن می شه و تمام اون چه در طول تاریخ می دیم از دل اون ناکسین و قاستین و مارقین به در می آن، از دل اون منافقین به در می آن در مدینه پیامبر و من اهل المدینه مرد و علی النفاق با جامه و لباس دین و دین دارید. از دل آن خوارجی به در می آید که در تاریخ اسلام ننگ آنها بر پیشانی باقی مانده است. از دل آن چه در می آید که در عصر روزگار ما می بینید و دیده ایم در این دهه های اخیر نسبت به اسلام. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه شاخه قوینی که شیطان وارد میشه از این مسیر وساوس خودش رو در دین سازی و دین تراشی، از دل آن بابیت به در می آید، وهابیت به در میاد، از دل اون تمام این فرقه تراشی هایی به دست میاد که میبینید بالاخره عامل زمین گیر شدن 1.5 میلیارد مسلمان امروز دنیا هست. بسیار زیبا خداوند بیان خودش رو بازگو فرمود، سه تا سرفصل و مشخص کرد، چیزی دیگه ما پیدا نمی کنیم. یعنی وساوس شیطان تو این سه حوزه که بدین شیوه می آید و وارد میشه. فرمود و من یتبع خطبات شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر. مسلمانان بدونید، هشدار هشدار، آگاه باشید که شیطان مرموزانه می آید، از طریق وسوسه می آید، راه دیگری هم نداره، هیچ راهی جز وسوسه نداره. و باز برای اینکه گفتیم اما تکمیل می کنم که برم قسمت بعدی های شریف خدمت عزیزان، همیشه عرض کردیم بزرگواران، برادران و خواهران گرانقدر، با قاطعیت میگم خدمتون، شیطان هیچ طرحی نداره، شیطان قوه طراحی نداره، بلکه نقض طرح‌های مثبت موجود میکنند. دیدید بعضی ها منفیان، هیچ فکری ندارن خودشون. وقتی شما یه فکر خوبی دارید، نه این به درد نمیخوره، یه حرف خوبی کسی از کجا معلوم، نه خب شما چی میفرمایید، هیچی ندارم بگم. با کمال عذرخواهی این روش شیطان است. شیطان هیچ طرحی نداره، اما هنری که داره طرح پیامبران الهی رو چیکار میکنه؟ نقض میکنه. با ورود در قوه وهم میاد با توهم زایی مقابل تعقل مستفاد از مکتب انبیاء الهی میسته و طرحهای اونا رو نقض میکنه. حالا چه در عبادات، چه در معاملات، چه در اخلاقیات. حالا کی گفته است به شما این عفو اغماز داشته باشی؟ یعنی چه؟ کی گفته است؟ چرا عفو کنی؟ چرا اغماز؟ چرا دیگران رو بر خودت مقدم بداری؟ ایثار یعنی چه؟ عفو یعنی چه؟ انفاق یعنی چه؟ جود یعنی چه؟ کی گفته است تو زحمت بکشی بعد بدی یه مش بیکار بیار پولتو بخورن؟ چرا این کارو بکنی؟ اینا من ساده عامیانه‌شو میگم، بعد اینا رفته تبدیل شده به مبانی نظری تو بعضی از مکتب‌ها. این حرفا که دارم عرض می‌کنم اینا روش فکر کردن، تربیخ دارن همینطور گفتن این حرفا رو. یعنی دقیقاً طرح‌های ارائه شده از سوی خداوند و انبیاء الهی را شیطان نقض می‌کند، یعنی مقابله می‌کنه، اینا رو نقضش می‌کنه. هیچ حرف نوی مقابل اون بیرون نمیاد، طرحی ارائه نمیشه. اگر اینجا بحث عفاف و پاکدامنی است، بعد از دل اون فحشا به در میاد. اگر اینجا عدالت است و انصاف است، از دل اون منکر به دست میاد، ظلم و تعدی به دست میاد. یعنی دقیقاً مقابله اون نقض میشه و همان میشه خطی که شیطان داره ارائه میکنه، بلا طرح دیگری ندارد. خب تا اینجا مطرح شد، فانه یامر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. بسیار لطیف است. برمیگردیم به شأن نزول و زمینه آیه تا بهتر روشن شود. ماجرای بسیار مهیبی در مدینه پیش آمد، واقعی تلخ غم‌انگیزی که خداوند از این ماجرا دارد بهترین بهره ها رو میبرد و فرمود لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. از این ماجرا و این اتهامی که به حریم پیامبر زده شده است به ناس استفاده خیر بشه و ما آموزش ها، درس ها و نکته هایی رو ببینیم که در هر شرایط و زمانی اگر آبروی مسلمانی مورد اتهام قرار گرفت، اگر ترور شخصیت واقع شد، نقش ما مسلمان ها چیست، جایگاه ما چیست، اونها که به دل لذت میدهند، اونها که به زبان تأیید میکنند، اونها که در قلبشون به هیچ وجه نمیپذیرند، زبانشون مساعدت نمیکنند، همراهی با این اتهامات نمیکنند، این دو شیوه عمل کردشون چیست، پایان اون کدام است. اینها رو بررسی کردیم در این آیات. حالا میفرماید تو این شرایط که پیش آمد، خوب نهاد بفرمایید، اتهامی وارد شد، منافقین اومدن اون تیم و گروهی که قرآن فرمود اینا عصبن، یه گروه پیوسته متحد، اتهام به حریم پیامبر وارد کردن، چه در افک صغیر چه در افک کبیر، چه اولی چه دومی، اومدن این اتهام رو وارد کردن به این شیوه. گروهی هم خوب گفتن ای عجب، منتشر کردن. اما گروهی در این میان بودن که ایستادن گفتن نه، این مطالب مسلم است، دروغ است، بهتان است، همان که قرآن فرمود که اینا چرا وقتی شنیدید نگفتید این بهتان عظیم است. دونستن این بهتان است، نپذیرفتن، قبول نکردن، رد کردن این رو. حالا اینجا یه آسیبی وجود داره، یه خطری وجود داره، اون اینه که ممکن است گاه برای ما و شما هم عزیزان پیش می آید، نگاه می کنیم یه جماعتی رو، جمعی رو که گرفتارند، فرو رفته در منجلابی هستند، بعد اونگاه نگاه میکنید میگید الحمدلله که ما اهل فسق و فجور نیستیم. نام کسی رو برای شما میبرن میگید الحمدلله که ما مال مردم نمیخوریم. صحبت یک کسی به میان میاد میگید الحمدلله که ما حد و حدود خودمون بلدیم. یعنی چی؟ یعنی یکی از خطراتی که اینجا وجود داره اینه که شما خواسته ناخواسته در سرپنجه غرور و عجب دارید گرفتار میشید. یعنی وقتی میبینید حال کسانی رو و جماعتی رو، یه عجب و غروری در وجودتون داره میاد که نه ما اینیم، اگر دیگران اینطورن ما این موقعیت رو داریم، این جایگاه رو داریم. و اگر در چنین دامی گرفتار اومدید، متاسفانه بدانید امروز یا فردا سکندری میخوریم و به زمین خواهیم افتاد. این مشکل برامون ایجاد میکنه، این خطر مهم است. و حتی ببینید در شیوه غیبت کردن همگاه ما این شیوه رو ممکنه داشته باشیم، در شیوه بدگویی هم ممکنه گاه این حالت داشته باشیم که مبتلایی به عجب باشه، با همین ادبیاتی که الان عرض کردم، با اینکه بگیم فلانی الحمدلله که ما بالاخره مال مردم نخوردیم، تا با الحمدلله که ما این چنین نکردیم، شکر خدا صد هزار مرتبه شکر که ما علی حرفا نبودیم از جوانی. یعنی عملا داریم چیکار میکنیم؟ میزنیم شلاق، میزنیم تخریب میکنیم با الحمدلله، با شکر خدا را. سجده شکر لازمه که اینطور است. زبان زبان خوبیست، کلمه تا حق یراد و به الباطل. کلمه حقی رو میگیم اما داریم از استفاده چی میکنیم؟ باطل میکنیم. این هشدار، هشدار جدیست. به همین خاطر اینجا چنین فرمود ذات باری تعالی. خب مسلمانان، شد گفتیم توصیه های لازم، تهدید جدی، اما بدونید ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و رحمت خدا، غرور نگیرتون، ما زکا منکم من احد ابدا، شاید هیچ کدام از شما از این توطئه برون نمی رفت و به نوعی شما هم آتش بیاره معرکه می شدید و نمی تونستید اون تزکیه لازم رو در این شرایط داشته باشید. من قبل از اینکه ورود به بحث تزکیه کنم، خود این آیه رو که برای بار چهارم داره مطرح میشه، این لفظ و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و رحمت الهی بر شما چنین و چنان میشد، اجازه فرمایید اینجا رو من یه بازنگری بکنیم. قبلا گفتیم مراد از فضل الهی یعنی رحمت رحمانیه، مراد از رحمت خداوند یعنی رحمت رحیمیه، اون لطف عام الهی و لطف خاص خداوند. اگر خدا اون لطف عامش و لطف خاصش بر شما نبود، گرفتار می شدید مسلمان ها. اما اینجا ممکنه یه نگاه عمیق‌تری داشته باشیم، یعنی یه نگاه فلسفی داشته باشیم، یه مقداری بنیادی تر این فضل و رحمت رو اگر نگاه کنیم زیباست. و اون اینه، شنیدید هنگامی که فرعون سوال می کند از موسی و موسی می گوید که من رسول رب العالمینم، من فرستاده رب العالمینم، بعد میگه رب العالمین کیست؟ و ما رب العالمین؟ رب العالمین خورده نیست، پوشیده نیست، کیه چیه؟ بعد میگه رب الذی، پروردگار من به اون رب العالمین که رب السماوات و الارض است، اون کسیه که رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اون پروردگار من کسیست که به هر شیء موجودیتش و خلقش رو داده است، آنگاه او را در مسیر لازم هدایت فرموده است. خوب دقت کنید، خیلی زیباست. به زبان دیگر و از الفاظ دیگر آیات شریف هم استفاده می کنید، می گید که الذی خلق فسوا قدر فهدا، خداوند سبحان موجودات را آفرید آنگاه هدایتشون کرد. چی می خواهم عرض کنم من خدمت عزیزان؟ می خواهم بگم ذات باری تعالی دو کار رو با وجود و هستی می کند عزیزان: یک، اعطاء وجود، دوم، هدایت موجود. یعنی اول اصل هستی رو میدهد، اصل وجود رو میدهد، از عدم به وجود می آورد این هستی را. یعنی اراده او تعلق میگیرد، نیست هست میشود عزیزان. این کمال اوله، یعنی از نیستی به هستی آوردن، وجود دادن به سنگ و چوب، آسمان و زمین و انسان، این وجود. اما این وجود رو خدا بعد چه میکند؟ رها میکند؟ نه، این وجود رو جهت میده ذات باری تعالی. یعنی این خورشید، از شمس و تجرید مستقر لله، حرکت خودش رو، ما سیر خودش رو، گیاهان سیر خودش رو، تمام وجود بعد از یافتن موجودیت خودشون مسیرشون هم تعیین شده است. من جمله انسان مسیرش تعیین شده است. یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی. انسان تو هم داری میری تا برسی به اون نقطه عالی کمال نهایی اتصال و قرب. مسیر انسان هم معلوم است، کار موجودات معلوم. پس ببینید، یک، اعطاء وجود، اصل هستی بخشیدن، دوم، نظم دادن و جهت دادن به این موجود. این دوتا کمالیست که خدا به هستی میده. همینجا عرض کنم کمال اول مطالبه ندارد، یعنی کسی نمیتونه به خدا اعتراض کنه، پروتست بده، دادخواست بده که خدایا چرا ما را به وجود نیاوردی، چرا ما را به وجود آوردی، چون ما قبل از این که به وجود بیاییم موجودی نبودیم که حق انتخاب داشته باشیم. اصلا موجود عدم که یستوی علیه الوجود، اصلا عدم که دیگه چیزی نداره دیگه، اصلا از عدم به وجود می آین موجودات. یعنی دیگه اینجا بحث انتخاب و عدالت و اصلا این حرفا معنی نداره در اینجا. اما بعد از این که این موجود به وجود می آید، ذی‌حق میشه. یعنی بعد از این که خدا بهش وجود نداد، بعد حالا میتونه با خدا صحبت کنه، ادعا کنه، حرف بزنه. خدای ما را که به این وجود آورده چرا نان به ما نمیدهی؟ خدای ما را که به هستی آوردی چرا راه به ما نمیدهی؟ خدای ما را که به این وجود آوردی چرا آگاهی به ما نمیدهی؟ میتونه بگه. یعنی در اصل آمدن به وجود و کمال اول تفضل است، فضل خداوند است. هیچ کی نمیتونه مدعی باشه. اگر ما انسان ها موجود نمیشدیم، خوب دقت کنید خیلی مهمه، اگر ما انسان ها خلق نمیشدیم، بعد حق اعتراض داشتیم؟ اصلا عدم که حق اعتراض نداره، وقتی انسان وجود نداره اعتراضش چیه؟ اصلا معنی نداره اعتراض. اما بعد که اومدیم به وجود، اگر خداوند راه را ما نشان نمیداد، میگوشیم خدا چرا راه و لولا انزلت الینا رسولا منذرا و علما هادیا، کو نشانه، کو راه، کو مسیر، بود راه رای ما نشان، ما چرا اومدیم اینجا؟ من به خود نامدم اینجا به خود که به خود باز روم، هرچه آورد مرا باز نماید وطنم. یعنی هدایت این موجود حق این موجود است، رزق این موجود حق این موجود است. لذا خداوند میگوید و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هر جنبنده‌ای که رو زمین آفریدم روزش با خودم. لذا میفهمد ان علینا للهدى، اگر آوردمتون خودم هدایتتون میکنم، هدایتتون با خودم، عقل میدهم، پیامبر میدهم، هدایتتون میکنم. به اون کمال اول که اصل وجوده میگن فضل، چون تفضله. اما به کمال دوم که این بالاخره حق درش لازم میاد چی گفته میشه؟ رحمت گفته میشه. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خداوند و اگر رحمت خدا بر شما انسان ها نمی بود چه می کردید؟ جوابش قبلا گفته شد لمسکم فی ما افستم، معلوم نیست چه بر سرتون میاد. اینجا می فهمد ما زکا منکم من عهد نعبدا، اگر فضل و رحمت خدا، تأکید رون رحمت اینجا، اگر رحمت خداوند به هدایت الهی نمی بود و حفظ الهی نمی بود و عنایت حق، بدونید ما زکا منکم من عهد نعبدا، هیچ کدومتون نمی تونستید تزکیه بشید. زکا یا زکی تزکیه، آشناست این لفظ و ادب برای عزیزان. زه کافیه زکا هنگامی که به کار برده می شود، بارها گفتیم محضران بارکتون، دو معنای عمده داره، یعنی در لغت ابتداعا نه اصطلاح، دو معنای عمده داره زکا. زکا در خود لغت یعنی نموز رشد، زک از زر یعنی زراعت بالا آمد، یعنی رشد بالا اومده. همیشه استشهاد کردیم به این جمله زیبای امیرالمؤمنین، که توفیقی باشد وقتی انشالله این حکمت رو من شرح کنم برای عزیزان، خیلی جا داره این باز بشه. واقعا مباحث عجیبی رو حضرت تو اون دل شب روز هر زمان بود، هنگامی که دست کمیل رو گرفت به صحرا برد، این مطلع اولین فتنفس سعدا، یه آه اینطوری علی کشید، بعد گفت کمیل ان هذه القلوب اویه بخیرها او آه، دل انسان ها مثل یه ظرفه، بهترین دل اونه که ظرف بزرگتریست، دریاییست، امواج رو میتواند تحمل کند، این بهترین دل است. حالا بیا برای توضیح بدم. شروع کردن امام اون مباحث مفصلشون رو گفتن، مباحث اجتماعی، تقسیم مردم، الناس و ثلاثه، طبقات اجتماع سه گروه هن، خیلی بحثای زیبایی داره، انشاءالله وقتی توفیق باشد بازگو کنیم خدمت دوستان. بعد به اینجا رسیدن که فرمودن در تفاوت بین علم بهتر است یا ثروت، موضوع انشای قدیمی ما، حضرت فرمودن بدان العلم یزکو علل انفاق، مال اگه هرچی انفاق کنی چی میشه؟ صفراش کم میشه دیگه، چک صادر میکنی باید تو دفترتون کم کنید دیگه، بالاخره حساب بانکی کم شد. اما عالم، خب بالاخره اون کسی که مطلبی رو میگه، خب بنده آمدم امشب خدمت دوستان عزیز این آیات شریفه سوره مبارکه نور رو میخوام بگم، لازمش اینه که دو ساعت سه ساعت قبل تأمل بشه، بررسی بشه، تدبر بشه، تفکر بشه، ملاحظات ادبی، ملاحظات روایی، ملاحظات مختلف عقلی و اجتماعی این آیات بررسی بشه. آیا الان که کسی لب باز میکند یه ساعت این آیات رو بازگو میکنه، از علمش کم میشه یا به علمش اضافه میشه؟ افسوده میشه به علمش. العلم یزکو علی الانفاق، مال چاهی است که این آبدهی میکشید آبش را آبدهی میکنه. این تفاوت بین علم و ثروته. ثروت میدی از دستت میره، علم میدی افسوده میشه، میشه زکات العلم نشرو، تزکیه پیدا میکنه، بالا میاد، رشد پیدا میکنه. اگر علما را ازشون سوال نکنن، اگر علما مقاله ندن، اگر دانشمندان کتاب ننویسن، خب علمشون فسیل میشه، که هر چه بیشتر بدن رشد بیشتری پیدا میکنه. زکا به معنای یزکو به معنای ینمو، نمو، رشد. معنای دوم زکا به معنای تطهیره، پاک کردن. پاک کردن میگن تطهیر. خب حالا جالب اینه که این دو معنای لغوی با هم در ارتباطن، یعنی اگر شما بخواد یه چیزی رشد کنه باید پاکش کنید، تطهیرش کنید تا رشد پیدا کنه. شما تو منزل خودتون سبزی کاشتید، باقی باغچه کوچکی بوده، حالا کن جمین حیات جایی داشتید سبزی کاشتید، خب عزیز من وقتی علفشو نمیکشید سبزی که ندارین دیگه، بالاخره باید این علف هرزشو بکشیم تا سبزی ها رشد کنه. این باغبان عزیز تا زمانی که اون تحریس لازم و حرس لازم رو برای درختاش حداقل صادر میان نداشته باشه، خب میوه نداره که. این باید این شاخهای زائد زده بشه، این درخت شکل خودش رو پیدا کند، بعد که تطهیرش میکنه حالا چی میشه؟ حالا رشدش رو مشاهده میکنه. تا دفع سموم نکند، تا این سموم رو نزند، پاک نکند از سم این درخت رو، این درخت میوهش که رشد نمیکند، میوه جالبی که نمیدهد. یعنی بین تطهیر و بین رشد یه ارتباط جالبی. حتی تو جهات فیزیولوژیک این دوستان پزشک این رو گاهی مطرح میکنن. بعض از عارضه ها تو وجود هست، میگن این وقتی که رشد لازم رو پیدا کنه، این بچه برسه به سن 10-12 سالگی، وضعیت این غده درست میشه تو بدنش، ترشح این غده تنظیم میشه، یعنی با نمو درست میشه، پاک میشه. گاهی میگن مثلا این اگه این فیستول نمیدونم این فلان اگه این برداشته بشه، بعد رشد بچه معتدل میشه. یعنی دقیقاً بین طهارت و بین رشد تعامل وجود دارد، هر دوی اینها میشن زکا. حالا این کلمه رو در شرط میگیرن، میبرن تو واژه، میبرن تو باب تفعیل، میشه چی؟ میشه زکا یا زکی، تزکیه. بعد از دلش چی در میاد؟ الله اکبر. بعد به ما انسان ها میگویند این باغ وجودی شما، این مزرعه ضمیر و جان شما، در اندرون جانتون نقایصیست، موانعیست، کاستی هاییست، که اگر این کاستی ها و نقص ها و عیوب رو بشناسید، برون بکشید از جانتون، ریشه‌کن کنید، آنگاه رشدتون، کمالتون رو مشاهده میکنید، آن به آن بالا میایید. اما لازمش تطهیره، یعنی باید نگاه کنید، بشناسید خودتون رو، کلیت انسان رو بشناسید، بعد خودتون رو بشناسید، بعد ببینید چه عواملی تو وجود شما مانع رشد اقتصادیتونه، مانع رشد اجتماعی شماست، مانع رشد عبادی و معنوی شماست. ببینید چه چیزهایی مانع شماست. یعنی احساس میشه که خست، بخل، ظلم اقتصادی، اینا واقعا مانع رشد اقتصادی است. اینا واقعا دست ما رو میبندد از جهت اقتصادی و عوامل و عوارض دیگه‌ای که در وجود انسان هست. باید اینا رو بکنید، بیرون بکشید این عوارض رو. در روابطتون با جامعه حسد، حقد، کینه دلها رو هی آن با آن از هم جدا میکنند، فاصلتون رو با خلائق و بندگان خدا بیشتر میکنند، نتیجه اون میشه که با خدا هم فاصلتون بیشتر میشه. در مسیر عبادات این عجبتون، این ریا، میل به ریا و نمایش و خیلی از مسائل دیگه در وجود داره، اینا نمیگذاره که عبادات شما تم بگیره، جان بگیره، پا بگیره و شما رو بالا بکشه. از ماز بالاییم و بالا میرویم نمیشه، یعنی این وجود داره میماند. چه باید کرد؟ باید این نقائص رو در وجودتون تو حوزه‌های مختلف بشناسید. بعد بیاییم حالا چه بکنیم؟ حالا این بخل باید از وجود برداشته شود. وقتی این بخل از وجود برداشته شد، دیگه شما این علف هرز رو کشیدید. حالا جای این بخل چی باید نشا بشه و رشد پیدا کند؟ جود، سخا، کرم. این حسد برداشته میشه، جای اون وداد، مهرورزی، تقارب جایگزین اون میشه. این میل به خیانت، میل به سوء نیت به دیگران برون کشیده میشه، جای اون چی میاد؟ حسن نیت. جای اون چه میاد؟ ایثار. یک یک این صفات میان تو وجود ما جایگزین میشن. این میشه تزکیه عزیزان. یعنی وقتی این باغ وجود و مزرعه جان، عواملی که موجب موندن انسان میشه، نقایص و کاستیان یک به یک برکنده میشد از این وجود، برون کشیده میشود و جای اون جایگزین به ضدش و مثبتش میشه، این میشه فرایند تزکیه، پروسه تزکیه در وجود انسان. این همان است که همت والای پیامبران الهی الان میبینیم در همین بوده است که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. فلاح و رستگاری از آن و اون کسی است که این نفس رو کسی بتونه تزکیه کنه. یعنی چه کارش کنه؟ یعنی ضعف ها، نقص ها، سستی ها، کاستی ها رو از این وجود به در آورد، برون بکشد و جایگزینش کنه. این میشه فرایند تزکیه. فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر نمی بود این لطف خدا و فضل خدا به شما، نمی تونستید خودتون رو تزکیه کنید. بعد فرمود ولکن الله یزکی من یشا، اما این خداست که انسانها رو تزکیه میکنه. حالا اینم خیلی جالبه، پایان آیه شریف است که دو نکته مهم هست. من میگم این آیه رو تمام کنم خدمتتون، بریم سراغ آیه بعدی انشاءالله نوبت بعد. در قرآن مشاهده میکنید که بعض از صفات به خداوند نسبت داده میشود و به دیگران هم نسبت داده میشود. یعنی فرض کنید مثلا آیا عزت از آن کیست؟ ان العزت لله جمیعا، خداوند عزیز است و عزت هم از آن خداست. آن بعد در بعض از آیات میگید عزت از آن خداست، از مؤمنین است، از رسول خداست، از مؤمنین است. یه جا میگید عالم الغیب فلا یسر علی غیبه احدا و عنده علم الغیب، علم غیب رو فقط خدا داره. بعد از طرف میگید خدا علم غیب را به رسولانش میدهد، سوره مبارکه جن الا من ارتضا من رسول رسول. از اون طرف میگید عیسی میگوید انبئکم بما تدخرون بما تاکلون تدخرون فی بیوتکم، من میتونم بگم تو خانه هاتون چیست، تو دل هاتون چیست. خب عیسی که داره غیب میگه دیگه، طبق یادش غیب شا خودم نداره که همین غیبه دیگه، داره غیب میگه. پس خدا غیب میداند، عیسی غیب میداند، از یه طرف میگه خدا فقط غیب میداند. ببینید بعض از صفات رو میبینید خداوند به خودش نسبت میده منحصرا، بعد به بندگانش نسبت میدهد. به دلیل اینکه سرمنشه اون صفت از کیست؟ از ذات باری تعالی. عزت جز از سوی خدا نمی آید. اگر کسی میخواد به معنای واقعی عزیز بشه، خود بره سراغ خدا ذات باری تعالی تا عزت رو از او بگیرن. الا ذلته. کل عز لیس من عند غیر الله ذل. هر عزتی که انسان ها از غیر مسیر خدا به دست میارن اسمش عزت میگذارن، چیه؟ ذلته. در حقیقت ذلت عزت نیست، ناپایدار، معلوم پایانش چیست. گاهی این رو شما در صفات میبینید، یه کاری و صفتی رو خدا به خودش نسبت میده منحصرن، بعد میبینید که به دیگران هم نسبت داده میشه. الله یتوفى الانفس حین موتا، خدا جانها رو در لحظه مرگ میگیرد، خدا خودش میشه چی؟ متوفی. باز میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت و عزرائیل جانها را میگیرد. باز میگه الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه جانها را میگیرند. چی شد بالاخره خدا میگیرد، عزرائیل میگیرد یا ملائکه میگیرند؟ خیلی روشن است، فرمان رو ذات حق صادر میکند. به سازمان مربوطه که عزرائیل است میگیرد فرمان رو. عزرائیل عمل اکله و زیر مجموعه ای دارد که توسط اونا کار انجام میشه. البته داریم در مورد بسیاری از بزرگان که عزرائیل خود شخصا اقدام میکند، اون دیگه بحث دیگه است. در اینجا هم بحث همینه، ولکن الله یزکی من یشا، تزکیه کار کیست؟ کار خدا. خدا تزکیه میکند انسانها رو. بعد در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میگید یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیامبر تزکیه میکند شما را. الان آیه رو خوندیم قد افلح من زکا، سعادتمند من اون کسی است که خودش رو تزکیه میکند. خدا تزکیه میکند، پیامبر تزکیه میکند، هر انسانی خودش رو تزکیه میکند. تزکیه کار کیست بالاخره؟ طرح، برنامه، آداب آموزش از سوی خداوند، نقشه راه ترسیم شده الهی، انتقال ابلاغ تعلیم اون توسط پیامبر، اجراء اون توسط خود انسان ها. هر انسانی است که این رو اجرا میکند، یعنی یه مثلث رو میبینید. آموزش و تعلیم را خدا میدهد، پیامبران مبلغان منتقل کنندگان به انسان، اما در حقیقت این خود انسان است که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. در اینجا فرمود ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. یه جمله کوتاه دیگه و عرض بنده تمام، و اون اینه که این رو هم روشن باشه خدمت دوستان که گفتم این عجب و غرور میاد. ما دو تزکیه داریم عزیزان، یه تزکیه قولی، یه تزکیه عملی. یعنی چی؟ یعنی گاه انسان به زبان خود را تزکیه میکند، یعنی خصال خود میگوید، به زبان برای خودش مقاماتی رو، مدحی رو، شرایطی رو و خصوصیاتی رو اثبات میکند. این همان است که فرمود تزکیت المرء نفسه قبیه، فلا تزکو انفسکم، قرآن میگه خودتون رو تزکیه نکنید، فلا تزکو انفسکم هو اعلم به من اتقا، خدا میدونه کی با تقواست، چی نشسته چهار میدید. این همانی بود که یهودیان گرفتار این بودن، گفتن نحن ابناء الله و احباء او، ما رابطمون با خدا این است، ما با خدا هیچ سوا جدایی نداریم، ما چنینیم ما چنانیم. ممکنه این ادعا رو من بکنم، ممکنه جناب عالی بفرمایید این ادعا رو. گاه تزکیه تزکیه لفظی است. امیر فرمود تزکیه المرء نفسه قبیح، اینه که انسان خودش به زبان خودش رو ستایش کند، این قبیحه. البته یه استثنایی دارد، الا ما یعرف بهی قدره، گاهی ممکنه شما رفتید زحمت کشیدید، کار کردید، واقعا خون دل خوردید، دانش رو به دست آوردید، حالا اومدید توی شهر و دیاری، اگر ساکت دهانتون رو بستید که یه روزی بیاد کسی شما رو بشناسد و شما بعد حالا افاده علمی کنید، این ظلمه. اینجا باید بگید مردم من اطلاعاتو بلدم، حالا اگر میخواد بیاید از من استفاده کنید. این دیگه خودستایی نیست که انسان خودش رو معرفی کنه و در معرض استفاده دیگران قرار بده. پس تزکیه زبانی بد است، زشت است، مردود است، ما نباید به زبان خودمون رو تزکیه کنیم. اما تزکیه عملی است که وظیفه ماست، یعنی در مقام عمل، در کار و میدان و تلاش بیایم واقعا نقائص نفسمون رو بشناسیم، همون هایی که عزیزان مانع میشه، سقف رو سرمون نمیگذاره ما بالا بریم، واقعا میدونیم اینها روشنه برای هممون. آنچه را که باید از این جان و دل برون کرد، تنگ نظری ها، حقد ها، کینه ها، شقاوت ها، تاریکی ها، غبار ها، همه اینها علف عرض وجود ماست. تا اینا کنده بشه، باید اینا برون کشیده بشه، تا این وجود بالا بیاد، بالا بیاد، ولا نمیاد، فایده ای نداره. شما این لباس رو میخواد پیش نماز بخونید، میبینید یه لکه خون رو این لباس، و شما هزار تا نماز جعفر طیار هم بخونید، این فایده نداره، باطل تمام نمازتون، الله اکبرتون باطل هستن با این نمازی که این عین نجس رو اینجا میبینید. هیچ راهی ندارید جز این که این زوال عین کنید، یعنی این عین نجاست را بردارید، تطهیرش کنید. این رذائل نفسی در وجود ما چیست؟ عین نجاسات، اعیان نجسه. تا اینها رو بر نداریم این جان تطهیر نمیشه، نمیشه باش نماز خون با این جان، نمیشه نماز خون. توجه داریم اون ابیات زیبایی که در دیوان غزلیات شمس داریم، نمازی نمیشه این تنی که خورده است به این حیوان نجسه، این مرطوب نمیشه باش نماز خون با این لباس، به تعبیر مولوی. باید این نجاست ها، این خبائث از درون انسان در بیاد، این میشه تزکیه. اما این عملی است، نه قولی و زبانی. فرمود ولکن الله یزکی من یشاء، خداوند هر آن کسی را که بخواهد تزکیه میکند، یعنی توفیقش رو میده به شما. شما بیاید به میدان، اقدامتون رو بکنید، حرکتتون بکنید، فرمول رو خدا به شما آموزش داده است از طریق پیامبر و میرسید به اون سعادت، رشد و کمال و شکوفا میشود وجودتون. والله سمیع و علیم، خدا هم میشنود رفتارهاتون رو، هم علم کافی دارد که با آن چگونه عمل کند و با شما چه منشی را پیش گیرد به مقتضای رفتارتون و اعمالتون. خب یه دستور و توصیه کلی داده شد. حالا بعد از اینکه این ماجرا پیش آمد، به مجرد اینکه این ماجرا پیش آمد، مسلمانان نسبت به اون کسانی که نقش داشتن تو این قضیه و طرفداری کردن، سمپات بودند، این مسلمانهایی که وارد این ماجرا نشدن، یه تصمیم هایی گرفتن، گفتن حالا به جرم اینکه اینها این بدیها و زشتیها رو کردن، ما اینها رو در معاصره اقتصادی و اجتماعی قرار میدیم، دیگه کمکشون نمی کنیم، دیگه باشون ازدواج نمی کنیم، دیگه چه نمی کنیم چه نمی کنیم. نه، اینم اسلام نپذیرفت. عجیبه این واقعا عجیب این آیات سوره مبارکه. این نور فوق‌العاده شگفت‌انگیزه که بود اینو انشاءالله خدمت دوستان عزیز باز اصلاح روش برخورده با چنین خطاکاران اجتماعی رو هم ببینیم و ملاحظه کنیم که نوبت آینده منظر مبارکتون تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن و عطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند.